ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. به گفته رئیس مجلس 32 نهاد پول می‌گیرند تا در موضوع حجاب کار کنند. رسانه‌های کرد از موج جدید بازداشت‌ها در شهر اشنویه خبر دادند. به گفته جو بایدن موضوع پیوستن اوکراین به ناتو احتمالاً به پس از جنگ موکول می‌شود. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت می‌کنم که خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی 32 نهاد مختلف در جمهوری اسلامی پول و اعتبار می‌گیرند تا در حوزه حجاب کار کنند. محمد باقر قالیباف گفت فهرست این 32 دستگاه را کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه کرده است.
ما در گزارشی که در مجلس کمیسیون فرهنگی تهیه کرد 32 دستگاهی که پول میگیرن، اعتبار دارن، مأموریت دارن، وظیفه دارن که برای حجاب کار کنن ما تو گزارش نوشتیم.
پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اختصاص بودجه‌های کلان به نهادهای متعدد برای الزام حجاب اجباری منتشر شده بود. محمد باقر قالیباف در سخنانش همچنین هشدار داد که نباید در موضوع حجاب به گفته او دو قطبی سازی ایجاد شود. با وجود فشارهای فزاینده حکومتی، نافرمانی زنان ایران در مخالفت با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها ماموران سازمان اطلاعات سپاه با یورش به خانه برخی شهروندان کرد در اشنویه شماری از آنها را بازداشت کرده و به محلی نامعلوم بردند. وبسایت هنگاو با اشاره به این که تاکنون اسامی 6 تن از بازداشت شدگان را به دست آورده گزارش داده که شمار بازداشتی‌ها بیش از این است. وبسایت کورد پا هم اسامی برخی از بازداشت شدگان را منتشر کرده است. بنابر گزارش‌ها یورش ماموران اطلاعات سپاه پس از ساعت 2 بامداد یکشنبه آغاز شد و همه این شهروندان با ضرب و شتم بازداشت شدند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها و اتهامشان اظهار نظری نکردند. در آستانه نشست سران ناتو، رئیس جمهوری آمریکا گفت موضوع عضویت اوکراین در این ائتلاف نظامی احتمالاً به بعد از جنگ فعلی منقول خواهد شد. جو بایدن پیش از ترک آمریکا به شبکه خبری CNN گفت فکر نمی‌کنم درباره پیوستن اوکراین به خانواده ناتو در این لحظه و در میانه جنگ اتفاق نظری در ناتو وجود داشته باشد.
I don't think there is unanimity in NATO about whether or not to bring Ukraine into the NATO family now at this moment in the middle of a war.
جو بایدن که روز یکشنبه آمریکا را ترک کرد، ابتدا توقف یک روزه در بریتانیا خواهد داشت و سپس در نشست دو روزه سران ناتو در لیتوانی شرکت خواهد کرد. اما به سراغ هشدار آبفا به تهرانی‌ها بریم در مورد اینکه مصرف آب خود را کم کنند. گفته میشه که ضرورت کاهش مصرف در بخش شرب بسیار بالا رفته، چرا که میزان آب ذخیره تهران بسیار کم است. رادیو فردا درباره این هشدار شرکت آبفا به تهرانی‌ها دیدگاه منصور سهرابی کارشناس آب را جویا شده است.
ما در کشور وضعیت ناپایداری از لحاظ آبی داریم. در سال آبی جاری بعضی از مناطق ایران با کمبود شدید بارش مواجه بودند. در برخی مناطق ما بارش‌های بیش از نرمال داشتیم. استان تهران جز استان‌هایی هست که از لحاظ بارش وضعیت مناسبی نداشته. از طرف دیگر جمعیتی که در این استان زندگی می‌کنند متوازن با شرایط اقلیمی نیست. خیلی بیش از ظرفیت محیط جمعیت ما در این استان داریم. در استان تهران نمیباید بیش از 3 میلیون نفر زندگی بکنند. علی‌رغم اینها میبینیم که خب زیرساخت‌های لازم وجود نداره. ما ناکارآمدی رو در توضیح داریم و از طرف دیگر هم بیشتر مصرف وابسته به منابع آبی زیرزمینی هست که بارها در خبرها میشنویم که فرونشست رو داریم. از طرف دیگر خب آبی که پشت سطح هم هست با این گرمای شدیدی که این روزها سراغ ایران اومده به شدت تبخیر میشه و از دسترس خارج میشه. پس ما در حقیقت چند تا مسئله داریم. یکی گرمای شدید که ناشی از تغییرات آب و هوایی هست، تبخیر تغییر شدید، ناکارآمدی مدیریت منابع آبی در تهران و مصرف شهروندان که اگر مقایسه بکنید با کشورهایی که بارش مناسب دارند مثل کشور آلمان، در ایران 3 برابر کشور آلمان آب مصرف میشه در حالی که میزان بارش ها 3 برابر کمتر از آلمان هست و تبخیر هم حدوداً 3 برابر بیشتر از آلمان. اگر این عددها رو کنار هم بذاریم متوجه میشیم که با بحران های مختلفی در رابطه با مدیریت آب مصرف آب در تهران مواجه هستیم که متاسفانه راهکار عملی هم از سوی مقامات شاهد نیستیم و هر ساله در تابستان خبر بحران آب و کمبود آب و عدم دسترسی شهروندان به آب سالم به گوش میرسه.
آقای سهرابی، از تهران بریم به خوزستان که همیشه به عنوان یک استان حاصلخیز شناخته میشد با اون همه رود و امکاناتی که داره. حالا که اکنون نه تنها حاصلخیز نیست بلکه خوزستانی ها تشنه لب رها شدن و حتی آب آشامیدنی هم ندارن.
عرض کردم که مقامات جمهوری اسلامی مدیریت درستی برای منابع آب نداشتن. ما در برخی از مناطق کشور دچار بحران آب هستیم، در برخی از مناطق کشور دچار ورشکستگی آبی هستیم، در برخی از مناطق از ورشکستگی عبور کرده ایم، به فلاکت آبی رسیدیم. استان خوزستان استان پر آبی بوده، استان حاصلخیزی بوده. متاسفانه با سدسازی های زیادی که در این استان و در سرشاخه هایی که به این استان وارد میشن صورت گرفته، عملا آب در معرض تبخیر قرار گرفته و با توجه به این که میزان تبخیر هم افزایش پیدا کرده، درجه حرارت افزایش پیدا کرده و آبی که بخش کشاورزی و محصولاتی که نامتوازن هستن، مخصوصا نیشکر در این استان تعلق میگیره و صنایعی که آب بر هستن مثل فولاد و از طرف دیگر خب خودتون شاید هستید در حضور از این ما صنایع نفتی رو داریم که عمدن خشکاندن اونجا رو که بتونن بهره برداری بکنن ازش. همه اینها ناشی از همون عدم مدیریت درست است که در این منطقه و در کل ایران شاید هستیم که با این وضعیت مواجه شدند.
آقای سهرابی، اگر چند روزی بریم به عقب، وزیر نیروی جمهوری اسلامی گفته که همچنان 10,000 روستا در کشور در تنش آبی هستند و دسترسی به آب آشامیدنی ندارن. خب اگر آب آشامیدنی ندارن که دیگه نمیشه از اون به عنوان تنش یاد کرد، به گفته کارشناسان آب از جمله خود شما. همزمان قبل از این ادعای وزیر نیرو، معاون شرکت آب و فاضلاب ایران از بحران آب در 27,000 روستای کشور گفته بود که جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر دارن. حالا اگر این چنینه، یعنی 1/8 اصلا دسترسی به آب ندارن، کار از تنش به نظر میاد که مدت هاست گذشته.
درسته در بسیاری از مناطق ایران ما دچار فلاکت آبی شده ایم که نتیجه اون فلاکت اکولوژیک خواهد بود که نتایج اون فلاکت اکولوژیک هم فرونشست زمین و بیابانزایی و کانونهای جدید ریزگرد و مهاجرت گسترده مردمانی هست که در این قسمت ها زندگی می کنند. متاسفانه جمهوری اسلامی و مقامات اون هر ساله این عدد 10,000 روستا رو تکرار می کنند و هر بار هم میگن که طرح آبرسانی انجام شده و 40% انجام شد، 50% انجام شد، ولی در حقیقت آنچه که یک حق است و سالها پیش دسترسی به آب سالم برای شهروندان جز حقوق بشر اعلام شده و نباید فراموش کرد، فقط مسئله آب نیست، مسئله آب سالم هست. آب سالم، آب آشامیدنی سالم. در بسیاری از شهرها آبی که به مردم میرسد سالم نیست و متاسفانه آلوده هستند به انواع مواد آلاینده. ولی در رابطه با مسائلی که در روستاها وجود دارد، متاسفانه سال هاست که این قضیه تکرار میشه و برنامه مدونی برای اون وجود نداره و یا فشار رو میارن در آبخانها یا با تانکر و آبرسانی سیار رو جز پروژه هایی میدونن که آب رو به مردم رسوندن، در حالی که میتوانستن از روش هایی که بازچرخان آب هست، تصفیه پساب ها هست، مدیریت درست آب در بخش کشاورزی و جریانی که در رابطه با نشتی آب در زیرساختها و شبکه آبرسانی کشور داره اون رو باید حل میکردن که در بسیاری از شهرها خبر از این میرسه که 50% آب نشتی پیدا میکنه و قبل از اینکه به شهروندان برسد از مسیر به خارج میشه، که همه اینها منجر به این ابر بحران و نهایتا فلاکتی شده که مردمان ایران متاسفانه درگیرش هستند.
آقای سهرابی، آیا راهکار، چاره، تدبیر یا هر چیز دیگری به طور فوری و آنی وجود داره که از این انحطاط تا حدی جلوگیری کنه؟
خیلی راهکار فوری وجود ندارد. این مشکلاتی که در طی 50 سال انباشته شده به یک روزه قابل حل نیست و هر بار هم این مشکلات شدیدتر میشه. یک برنامه‌ریزی درست میخواد، یک طرح‌های آمایش سرزمین میخواد متوازن با شرایط اکولوژیک، مسئله کنترل جمعیت و مسئله برداشت آب در بخش کشاورزی که به یک برنامه مدون در یک ساختار حکومتی درست رو میخواد که هیچ کدوم از اینها در حال حاضر در ایران مستقر نیست و امکان‌پذیر نیست. متأسفانه
هشدار به تهرانی ها برای پایین آوردن مصرف آب. در روزهای اخیر در تهران 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر آب در هر شبانه روز مصرف شده است. از منصور تهرانی، پوزش منصور سهرابی، کارشناس آب می شنیدیم. و ما اعتراض کانون نویسندگان ایران به پرونده سازی ها و موج سرکوب های حکومتی بشنویم از جمشید برزگر، روزنامه نگار، در گفتگو با سپیده بهگام.
این بیانیه کانون نویسندگان ایران یکی از مهمترین بیانیه‌ای است که کانون در سالهای اخیر منتشر کرده، به ویژه به دلیل اینکه در شرایطی که به نظر میرسه که با فروکش کردن نسبی اعتراضات به ویژه در شکل خیابانی اون، همونطور که در این بیانیه هم از این شرایط به عنوان یک آرامش گورستانی نام برده شده، بیانیه کانون نویسندگان ایران به عنوان یک نهاد مستقل صنفی مدافع آزادی بیان این امیدواری رو ایجاد میکنه که در واقع در پس این آرامش گورستانی یک همبستگی عمومی شکل گرفته و این همبستگی عمومی مسیر رو برای تغییر وضعیت و گذار از این وضعیت دشوار فراهم خواهد کرد. در عنوان بیانیه هم در واقع این امید به فردا و امید به این تغییری که با انقلاب زن زندگی آزادی روشن شده کاملا مشخص هست و علارغم سرکوب و کشتاری که صورت گرفته و به گور آزادی خواهان و کشته شدن آزادی خواهان اشاره میشه، تأکید هم میشه که اون اشتیاق به آزادی، میل به آزادی پابرجا خواهد مون و با این همبستگی که شکل گرفته و به ویژه خودش رو در همبستگی و همراهی با زنانی نشون میده که علارغم همه فشارها حاضر به پذیرش حجاب اجباری و تحمیل‌ها و محدودیت‌هایی که حکومت اعمال می‌کنه نیستن، در اینجا خودش رو نشون میده. اینها همه در واقع زمینه‌ساز این امیدواری هستش که از این وضعیت بشه عبور کرد. از این جهت بیانیه قابل توجه و مهمی است که از یک نهادی مثل کانون نویسندگان طبیعتاً انتظار می‌رفت که به این وظیفه اجتماعی خودش با انتشارشون این بیانیه عمل بکنه.
آقای برزگر، در این بیانیه به بسیاری مسائل و موارد اشاره شده، شما هم به مواردی اشاره کردید، به محدودیت‌های زنان، مسائل و مشکلات اقتصادی و ادامه سرکوب‌های حاکمیت، ارعاب و پرونده‌سازی‌های جدید. شما هم پیشتر عضوی از هیئت دبیران کانون نویسندگان بودید، خواهان تکیه بر نیروی جمعی شدند امضا کنندگان این نامه برای پیشبرد جنبش آزادی خواهان ایران. دیدگاه شما چه هست؟
بله دقیقاً، خب همونجور که اشاره کردید، به عنوان نمونه به وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کسانی مثل توماج صالحی، مریم اکبری منفرد و سپیده قلیان اشاره شده که نمونه‌های بسیار بارز و روشنی از نقض حقوق شهروندی، نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تمامی اون آیین دادرسی برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها هستند. یعنی هرچند که همه اتهاماتی هم که متوجه این افراد شده اتهاماتی است در واقع بی پایه و اساس. کانون نویسندگان ایران به دلیل اینکه طبق اساسنامه خودش، طبق منشور خودش، خودش رو موظف به دفاع از آزادی بیان و اندیشه بدون هیچ حس و استثنایی میدونه، طبیعتاً در مقابل چنین اعمال محدودیت‌هایی موضع میگیره. همونطور که اشاره کردید، خود شما هم در این بیانیه نگاه جامعی شده به هم محدودیت‌های سیاسی، کشتارهایی که صورت میگیره، رفتارهای خلاف نقض حقوق بشری که با شهروندان ایرانی، با زندانیان سیاسی صورت میگیره، محدودیت‌هایی که علیه زنان اعمال میشه، تنگناهای اقتصادی که در واقع امروز مردم ایران باهاش مواجه هستن. ولی از یک طرف از نیروی جمعی برای عبور از این موانع تأکید میکنه، اون چیزی که نیاز مبرم جامعه امروز هست که در همبستگی و در پیوند با هم نیروهای مختلف، هم به دلیل مسائل معیشتی و اقتصادی، هم به دلیل مسائل حقوقی و هم محدودیت‌های سیاسی، یعنی مجموعه عوامل بتوانند در کنار هم بایستند در مقابل حاکمیتی که به شکلی یک جانبه و خودکامه داره محدودیت‌های هرچی بیشتر رو اعمال میکنه و در این حال با توجه به اینکه اصلی ترین نهاد صنفی روشنفکری ایران محسوب میشه که در خارج از کشور هم در محافل جهانی به ویژه در پن و انجمنهای وابسته به اون صداش بازتاب پیدا میکنه، این درخواست رو از جامعه جهانی هم داشته که بازتاب صدای آزادی خواهی مردم ایران باشن و نگذارن این صدا رو به خاموشی بره. از این جهت هم این بیانیه مهم هست، به دلیل اینکه در محافل جهانی در نهادهای مشابه و همسو با قانون نویسندگان بازتاب پیدا میکنه.
از جمشید برزگر در مورد بیانیه اعتراضی قانون نویسندگان میشنیدیم.